رسول الله عليه الصلاة والسلام بحثمون در اقسام صفاتی بود که بعضی اشتر میتونیم برای واجب اثبات کنیم و بعضی اشتر نه. فرمودن که صفت یا حقیقی و متقرره در ذات سلام علیکم و یا ذات اضافه، یا اینکه اضافه محض است و یا اینکه حقیقیه ذات اضافه است، که حقیقیه ذات اضافه به دو قسم تقسیم شد، یکی حقیقیه ای که با تغییر امر خارجی تغییر نمی کرد و دوم حقیقیه ای که با تغییر امر خارجی تغییر می کرد. قسم اول رو که عبارت بود از حقیقیه ذات اضافه که با تغییر مضافن الی تغییر نمی کرد توضیح دادیم، عبارت بود از قدرت و اگر چیزی مثل قدرت داشته باشیم و گفتیم جهت تغییر نشدنش اینه که این صفت ابتداعا و بلاواسطه تعلق می گیره به کلی و بعد به توسط کلی تعلق می گیره به جزئیات و اون چی که تغییر میکنه متعلق به عرض قدرت یعنی جزئیات، نه متعلق به ذات یعنی کلی، و اون چی که مقوم این قدرت اون متعلق به ذات نه متعلقات به عرض، بنابراین مقوم تغییر نمیکنه و نتیجتا این صفت هم تغییر نمیکنه. فکر میکنم شرح هم بیش از این مطلب نداره، همون مطالب متنه منتها با عبارت واضح تر، و چون توضیح رو قبلا گفتیم دیگه احتیاجی به تکرار نداره، همین شرح رو میخونم تطبیق میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هذا هو صنف ثالث، یعنی در تقسیم خواجه صنف ثالث بود ولی در تقسیم مصنف صنف دومه، چون مصنف صنف دوم خواجه رو در فصل بعد ذکر میکنه این صنف دومش میشه و به تقسیم خواجه صنف سوم میشه. و هازا هوت صنف ساله و هوت صفت المتقررت فی الموصوف المقتضیت لاضافته الی شیء من خارج، صفتیست که دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول المتقررت فی الموصوف، صفت متقرره، صفت حقیقیه، اضافه محضه نیست. خصوصیت دوم المقتضیت لاضافت الموصوف الی شیء من خارج، یعنی این موصوف هم به چیز خارجی باید اضافه داشته باشه، به شیء خارجی. پس صفت حقیقی ذات اضافه، صفت متقرره ذات اضافه التي لا تتغیر به تغییر ذالک شیعه تل خارج، التي مربوط به صفت المتقرره، این صفت متقررهی که تغییر نمی کند به تغییر ذالک شیعه، یعنی اون مضافون اله، اون شیعه خارجی که موصوف بهش اضافه داره، لا تتغیر این صفت به تغییر ذالک شیعه تل خارج، اگر در خارج این شیعه تغییر کرد این صفت تغییر نمی کنه. و این کانت تتغیر اضافته الی ذالک شیء، ولو اضافه این موصوف الی ذالک شیء تغییر میکنه ولی خود اون موصوف تغییر نمیکنه، صفتش هم تغییر نمیکنه، اضافه اش هم به کلی تغییر نمیکنه، اضافهش به این شیء خارجی که تغییر میکنن تغییر میکنه. پس خلاصش این میشه که مضاف الیه خارجی تغییر میکنه، اضافه ای هم که به این مضاف الیه خارجی تغییر میکنه، مضاف الیه کلی تغییر نمیکنه، اضافه به این مضاف الیه کلی هم تغییر نمیکنه، صفت هم تغییر نمیکنه، ذات هم تغییر نمیکنه. و هو کل قدره، این صفت این صفت ساله مثل قدرت هست، التی هیه هیئت و مال ذات، یه نوع هیئتیست برای ذات، یه نوع کیفیتیست برای ذات، اگرچه در لسان صدر المتعلهین قدرت هیئت دونسته نمیشه بلکه نحوه ای از وجود دونسته میشه، ولی پیش علمای مشا قدرت هیئت و کیفیت، همونطور که علم یک کیفیت و هیئت، علتی هیئت و مال ذات، که قدرت هیئتی لذات، که به سبب حال یخده و ان یخدر ان تلکزات فعلون، به سبب این قدرت صحیحه و ممکنه، یخده در اینجا میبنه یمکنه، به سبب این قدرت یمکنه ان یخدر ان تلکزات فعلون، فعل میتونه ازش صادر بشه. این قدرت میدونید یعنی امکان. وحیت اقتضی کون القادر مضافن الى مقدور علیه، قدرت که یک چنین هیئت متقرر در ذاته یک اضافه هم داره، یعنی صفتی ذات اضافه. وحیت اقتضی کون القادر مضافن الى مقدور علیه، اقتضا میکنه که قادر مضاف به مقدور علیه باشه، یعنی اضافه هم اقتضا داره. خب ولا تتغیر به تغییر المضاف الیه، این صفت به تغییر المضاف الیه خارجی تغییر نمی کنه، یعنی مضاف الیه های بالعرق، مضاف الیه های محل واسطه، البته مضاف الیه بلا واسطه تغییر نمی کنه. فإن القادر على تحریک زید لا یسیر غیر قادر غیر لا یسیر غیر قادر فی ذاته عند انعدام زید، قادر بر تحریک زید غیر قادر نمی شود، ذاتن غیر قادر نمی شود، ولی اون که به لحاظ این که زیدی نیست قدرت بر تحریک زید پیدا نمی کنه، ولی از ذاتش چیزی کم نمی شه. همون قدرتی رو که بر تحریک زید در ذاتش داشته حالا هم داره، اگر که دیگه فعلا دیگه نمی تونه زید رو تحریک کنه چون زیدی نیست. کسی که قادر است بر تحریک زید غیر قادر نمی شود ذاتن این و این ادامه زید، ولیکن تتغیر اضافته تلکه، همین اضافه تلکه یعنی همین اضافه، اشاره است به خود اضافه، همین اضافهی که به زید داشته تغییر میکنه، اضافه دیگه هم تغییر نمیکنه، اضافهی که به کلی داشته تغییر نمیکنه، اضافهی که به زید داشته همین اضافه به زید تغییر میکنه. فإنه این اذن لا یکون قادرن علا تحریک زید و این کان قادرن فی ذاته، حرکت بر قدرت بر حرکت زید نداره چون زیدی در کار نیست، ولو ذاتن قادره، یعنی به لحاظ ذاتش قدرت بر تحریک زید داره، اما خارجن و فعلا قادر نیست به خاطر اینکه زیدی در کار نیست. و سبب و فیزالک، و سبب و فیزالک اشارت به عدم تغییر، چرا این صفت تغییر نمی کند و فقط اضافهش به این امر خارجی تغییر می کند. و سبب و فیزالک، سبب در تغییر نکردن صفت ذاتن و تغییر کردنش اضافتن این است که قدرت تختلزم، توجه کنید عبارت تختلزم است، دیروز که تلحق ها داشتیم از کردن درست نیست، من اتفاقا به کتاب رحلی مراجعه کردم، اونم تلحق ها داشت، یعنی ظاهرا نسخ همه تلحق ها نسخی که در اختیار من بود. این تستلزم ها یک تصحیح نظریه و الان من یادم افتاد درست جمله معترض است، بعد اول وقت عرض می کردم دیروز من در وقتی که حرکات رو می شمردم یه اشتباه لفظی شد، گفتم حرکت در جوهر، در کم، در کیف، در عین، در متا، حرکت در متا رو کسی قائل نیست، حرکت در وضع من میخواستم بگم، گفتم حرکت در متا، این اشتباه لفظی بود، خیلی هم مهم نبود، همه تون ظاهرا متوجه بودید که حرکت در وضع مراد من تا اشتباه شد. خب و سبب و فیدالک ان القدرت تستلزم الاضافت الى امر کلی، قدرت لازم دارد اضافه به امر کلی را، لازم دارد اضافه رو، پس میشه قدرت ملزوم اضافه لازم. خوب دقت کنید، میخوام مطلب رو نتیجه بگیرم، تلزمه یعنی لازم دارد، پس قدرت میشه ملزوم، اضافه میشه لازم، توجه دارید اضافه لازمه. حالا برگردیم به عبارت دیروز، عبارت من که تصحیح شده بود به تلزمه ها اضافت، بله، فإن کونه قادرن صفتون لهو واحدتون تستلزمها اضافتون یا اضافت، بله اضافتون الى امر کلی، تستلزمها یعنی اضافه لازم دارد این قدرت را، درست برعکس شرحه، شرح میگه قدرت لازم دارد اضافه را، اگر ما تلحقها رو به تستلزمها تبدیل کنیم معناش این میشه که اضافه لازم دارد قدرت را، برعکس میشه و به همین جهت دیروز عرض کردم تلزمها بهتره که برعکس نشه، مطابق شرح باشه. اگر ما تصحیح هم میکنیم از پیش خودمون حداقل تصحیح بکنیم که خواجه قبول داره. به همین جهت هست که تلزمه ها بهتره، یعنی لازم میباشد این قدرت را اضافه لازم میباشد نه لازم دارد. اگر اینطوری معنا کنیم با شرط سازه کنیم. البته اونجوری که من در کنار کتاب نوشتم ولی از کجا بوده ظاهرا کسی به من گفته، من خودم جایی ندیدم، تلزمه ها نوشتم، اما فکر میکنم تلزمه ها درست میشه. خب بگذاریم. و سبب و فیزالش ان القدرت تستلزم الاضافه الى امر کلی، قدرت لازم دارد اضافه به امر کلی را، لزوما اولی یا لزوما مفعول مطلق برای تستلزم لازم دارد، لزوما اولی ذاتی را از کردم، یعنی بلا واسطه و بذات، نه مع الواسطه و بالعرض. و باز تستلزم الاضافه الى الجزئیات، لا اله الجزئیات اصلا بر الى امر کلی، لذا اون ما قبل الى امر کلی بسر این الى الجزئیات در میاد، یعنی و تلزم این قدرت اضافه الى الجزئیاتی که تحت ذلک الکلی، یعنی مصداق این کلی هستن، تحت این کلی واقع میشن، لازم دارد اضافه به جزئیات را، اما نه لزوما اولیا بلکه لزوما ثانیا، یعنی مع الواسطه، غیر ذاتی، یعنی بالعرض، که اضافه به جزئیات هم داره، اضافه به کلی هم داره، منتها اولا به کلی اضافه داره، ثانیا به جزئیات اضافه داره. چون اضافهش به جزئیات بالعرضه، اگر تغییری بکنه اثری در خود جزئیات تغییری بکنن یا اضافه تغییری بکنه اثری در قدرت نمیذاره، ولی اضافه قدرت به کلی اضافه به ذاته، پس این اضافه مقدمه قدرته، اگر تغییر بکنه قدرت هم تغییر میکنه. اون جایی که اضافه بالعرض، اضافه دیگه مقدم نیست، لذا تغییرش کاری انجام نمیده، اما جایی که اضافه به ذات بلاواسطه است مقدمه، تغییرش باعث تغییر قدرت میشه. بل به سبب ذلک الکلی، غیر ذاتی رو داره معنا میکنه، لزومی ثانی و غیر ذاتی، غیر ذاتی یعنی چی؟ یعنی به سبب ذلک الکلیه، نه اینکه ذاتن خود قدرت اقتضا کند اضافه به این جزئیات رو، بلکه به سبب اضافه‌ای که به کلی داشته اضافه به این جزئیات پیدا میکنه، پس اضافهش غیر ذاتیه به سبب ذلک الکلیه. توجه کنید، بل به سبب ذلک الکلی عبارت اخرای غیر ذاتیه. ول امر الکلی الذی تتعلق الصفت به لا یمکن ان یتغیر، اون امر کلی که این صفت قدرت بهش تعلق میگیرد، تعلق ذاتی و اولی، این قابل تغییر نیست. وقتی قابل تغییر نبود قدرت هم تغییر نمیکنه، چون مقدمش تغییر نکرده. فل اجل ذالک لا یتطرق التغیر الی صفت، تغییر به صفت راه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون مقدمش تغییر نکرده. و اما الجزئیات، اون متعلق ها و مضافن الیه های جزئی که همه مضافن الیه های بالعرضن، اما الجزئیات فقط تتغیر و به تغیرها تتغیر الاضافات، و به تغیرها تتغیر الاضافات. اما الجزئیات تغییر میکنن و به تغیرشون هم اضافات تغییر میکنه. کدام اضافات؟ الجزئیه الارضیه، اضافات جزئیه که اضافات بالعرض بودن، گفت غیر ذاتی، حالا داری میگه عرضی. غیر ذاتی با عرضی یکیه، غیر ذاتی با به سبب ذلک الکلی یکیه، عبارتان اخرای های هم دیگه است. المتعلقت بها سر هم یک کلمه است. المتعلقت بها یعنی اضافاتی که متعلقت بها هستن، یعنی قدرت به اونا تعلق گرفته، منتها تعلق بالعرض. و ها در صنف کل مقابل للاول، این دنباله متن مصنف رو داره معلوم میکنه، که مصنف گفت هذا القسم کل مقابل للذی قبله، ایشون میفرمد و هذا القسم کل مقابل للاول، کافی رم که مصنف آورده بود ایشون میاره. علتش هم همونیست که جلسه گذاشته عرض کردم، که اگرچه اینها از نظر این اولی با این دومی، از نظر این که در اولی اضافه نیست و در دومی اضافه هست، با هم تفاوت دارن، ولی یه مابل اشتراک هم که تقرر باشه درشون موجوده، و به خاطر وجود این مابل اشتراک نمیتونیم این رو با قبلی کاملا مقابل بگیریم، ناچاریم که بگیم کل مقابل. بله، صفت جزئی میشه. متعلقت بها، گفتم یک سره بخونید، یک کلمه بگیریدش. اگر صفت قدرت بگیرید نه، لازم نیست متعلقه تو بهار یک کلمه بگیرید، دو کلمه میشه. المتعلقه تو یعنی قدرت، متعلقه است بها یعنی به این اضافات. الان در اینجا نمیتونید صفت قدرت بگیرید چون قدرت در کار نیست، باید صفت اضافات بگیرید. اگر بخواید صفت اضافات بگیرید نمیتونید بگید اضافات تعلق گرفته به قدرت، بلکه قدرت تعلق میگیره به اضافات. پس باید متعلقه تو بها بخونید، نه المتعلقه تو بها. دو کلمه نیست، یک کلمه است، یعنی رو هم یک کلمه است. المتعلقه با فتح لام هم میخونید، المتعلقه تو بها یعنی اونی که مورد تعلق قرار گرفته. متعلقه تو بها یعنی اضافاتی که مورد تعلق قرار گرفته، نه تعلق میگیرد، قدرتی که تعلق میگیرد به هایی به اضافات. صفت برای اضافات نه، فرق نمی کنه. صفت برای اضافات، من تصمیم شدم صفت برای جزئی نیست، خود جزئی هم صفته، خود جزئی هم صفته. اضافاتی که این صفت دارن، یک الجزئیت، دو الارضیت، سه المتعلقات، همه صفت اضافاته. بله به جزئیات بزنید، فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. اضافات، جزئیات. بله حالا فرموش که یکتون نره، این یه دیگه دیگه میشه منوش کرد که صفت اضافات بگیرید. فرمودن صفت جزئیه درسته، صفت جزئیه اگر بگیریم المتعلقه تو بها میخونیم، ولی میتونیم صفت اضافات بگیریم و همون متعلقه بخونیم ولی دو کلمه دیگه. بله المتعلقه تو، المتعلقه تو بها یعنی به سببها. بازم صفت میشه قدرت، یعنی المتعلقه تو یعنی قدرت، متعلقه است به سبب این اضافات. تعلق داره به چی؟ تعلق داره به این جزئیات. یه وقت مشکل میشه، اما متعلقه تو بها بکنیم بهتره. خب بفرم. بله بله، به لحاظ صفت بودن چون هر دو اقسام صفت هم دو قسیم هم، از این جهت واقعا تقابل دارن، ولی به اون لحاظ ما نظر بهشون نمی کنیم. به این لحاظ که چگونه صفتی هستن لحاظ می کنیم، یکی متقرر از خالیان عن اضافه، یکی متقرر از معل اضافه. فقط تفاوتشون در خلو و معیت با اضافه است، بلا در تقرر با هم فرق ندارم. اونی چون شما می فرمایید چون هر دو قسمن برای مطلق صفت، از این جهت دو قسمن دو کاملا مقابلن، ولی مصنف به این توجهی نکرده. اگر به این توجه می کرد می گفت واقعا مقابلن. مصنف به معنای این دو صفت یا به خصوصیت این دو صفت نظر کرده، نه به این که این دوتا دو قسمن برای مطلق صفت. اگر دو قسم برای مطلق صفت می شدن، خب دو قسم بودن و قسم بودن و واقعا مقابل. اما به معناشون که مراجعه میکنیم میگه که اینجوریه، دارای این خصوصیتی که متقرر است خالیان و عن الاضافه، دیگری متقرر است واجدن للاضافه. فقط فرقشون در اون خلو و وجدانه، فرقشون در تقرر نیست. نظام بگیم کلمه ها در تقسیم اگر اینجوری باشه میتونیم بگیم برد. در تمام تقسیم ها اگر بتونیم دو لحاظ داشته باشیم، به یک لحاظ کاملا مقابل، به یک لحاظ کل مقابل، اینجوری میگیم. بله ببینید در هر تقسیم
در مخصم هم میگیم مشترک
ممکنه در مخصم مشترک هم نه، اشتراکی در مخصم کافی نیست، اشتراکی در نه این شبت در مخصم نبود. این ببینید دو تا اشتراک دارن، یکی اشتراک در صفت بودن، این اشتراک در مخصمه، یک اشتراک در تقرر داشته، این دیگه اشتراک در مخصم نیست. نه اگه میشه که پس صفت اضافی غلط میشه، که ما صفت رو تقسیم کردیم به چهار قسم، یکیش اضافه محضه بود. اگر مخصم صفت متقرره باشه که اضافه تقسیم نمیشه به اضافه محضه، ما مطلق صفت رو تقسیم میکنیم نه صفت متقرره رو. ما یه مابل اشتراک کردیم که مطلق صفته، یه مابل اشتراک کردیم که صفت متقرره است. اگر به اون مطلق صفت توجه کنیم، اون مابل اشتراکی که ملاحظه نمیشه، همیشه اقسام قسیم همان کاملا هم مقابل. ما به این مابل اشتراک بعدی توجه میکنیم که صفت متقرره باشه، توجه میکنیم وقت کل مقابل میشه. دو تا تقسیم خب احتیاطی میکنه نداریم. شما شاید نظرتون به اینه، اگر تقسیم بخواد دائره بین نفی اثبات بشه، یعنی دو قسمش بشه متناقضان، چون متناقضان بیش از دوتا نمیتونن باشن، اون شقوق و اضلاع قسمت هم بیش از دوتا نمیتونه باشه. اینو گفتن اگر یک وقت دیدین شما تقسیمتون سه ضلعیه یا چهار ضلعیه، حتما باید برشون گرد و برش گردیم به دو ضلعی. چهار ضلعی در واقع دو ضلعی یک منفصل است، سه ضلعی دو منفصل است، چهار ضلعی سه منفصل است. الان ما سه تا منفصله داریم، ولی ما الان دایره بین نفی اثبات نشدیم. اگه دایره نفی اثبات کنیم، بله باید بگیم یا دارای اضافه محضه است اولا، یا اضافه محضه نیست. اونی که اضافه محضه هست یا تقرر دارد با اضافه یا نه. اون که تقرر، اونم که با تقرر دارد با اضافه یا تغییر میکند به تغییر صفات یا نه. میبینید سه تا منفصل درست کردیم اینجوریه. ولی خب ما اون در تقسیمی که الان داریم عرض میکنیم کاری به نفی اثبات نداشتیم. اگر بخوام تحلیلش کنیم برگردیم به نفی اثبات بعد. خب حالا اون وقت شما از این مطلب چی میخواد نتیجه بگیرید؟ حالا چه تقسیم اینجوری باشه چه اینجوری باشه؟ هر قسمی با مقابل خودش با اون یکی که طرف طرفشه کاملا مقابله. ببینید الان در تقسیم کارتیان توجه بکنید، میگیم که صفت یا ذات یا اضافه محض است یا نه. این اضافه محض با اونی که اضافه محض نباشه کاملا مقابله. بعد میام سر اونی که گفته نه، اونی که اضافه محض نیست یا دارای اضافه هست یا نه، یا دارای اضافه هست یا نه. این که توجه کنید، یا دارای اضافه هست یا نه. اونی که دارای اضافه هست رو دوباره تقسیم میکنیم، اونی که دارای اضافه هست رو دوباره تقسیم میکنیم، اونی هم که دارای اضافه نیست جداست. الان وقتی میگیم دارای اضافه نیست یا دارای اضافه هست، الان باید کاملا مقابل هست، چون اضافه مطرح شده، تقرر مطرح نشده. یا دارای اضافه هست یا نه با کاملا مقابل هست. ولی بعد از این که تحلیل میکنیم به این که یا تقرر و اضافه رو دارد یا تقرر دارد و اضافه ندارد، اینجا کل مقابل میشه. به بیان خودمون توجه میکنیم، ولی اگر تقسیم به اون صورت باشه حتما میشه مقابل، چون متناقض در متناقض نمیشه کل مقابل باشه، متناقض واقعا مقابله. بعد برگشتیم به اون خصوصیت صفت مراجعه کردیم، ببینیم نه یه مقابل اشتراک هم داره که این مقابل اشتراک در تقسیم نمیاد و از اون جهت این کل مقابل. و هذا الصنف كالمقابل للأول لأنه صفة متقررة ذات إضافة. این صنف ثالث صفتی است متقرر ذات اضافه. والأول صنف اول که بله، صنف ثالث که در عبارت مصنف صنف دوم قرار گرفته بود، صفتی است متقرر ذات اضافه. والأول اونی که در عبارت مصنف اول بود و در عبارت ما هم اول بود، متقررتون آریتون عن الاضافه، که در تقرر با هم شریکن، در ذات و اضافه بودن و آریت اضافه بودن با هم اختلاف دارن. اولی متقرر بود نه؟ خب بله، چرا شما اونجا درست میکنید؟ خود خواجه رو نکنید. حالا شما فهمید چی گفتی؟ خب اگر متقرر در ذات باشد یا اضافه دارد بادم درستش میکنیم. ببینید شما میفرمایید که اول اینطوری تقسیم کنیم، یا متقرر در ذات هست یا نیست. متقرر در ذات نیست که خب میشه اضافه محضه. اگر متقرر در ذات باشد یا اضافه دارد یا اضافه ندارد. خب الان کدومش مقابل همه؟ اضافه داشتن و نداشتن. ای تقررشون هم مقابل همه؟
در تقرر مشترکن.
خب
بله،
چیش مقابله؟ چیش مقابله؟
خود داشتن اضافه و نداشتن اضافه
مقابله. این دو تا مقابله.
یعنی شما یه مشاوره رو کاملا مقابل هم قرار.
بله مقابل هم قرار دیدیم، ولی در چی مقابل هم قرار گرفتن؟ همین دیگه. ولی در تقرر چی؟ به این لحاظش دیگه کل مقابل میشه دیگه. مختم نه، در مختم اصلی اگه به شرکت داشته باشن نه،
در
مختم فرعی اگه شرکت داشته باشن میتونیم بگیم کل مقابل. به این لحاظ میتونیم بگیم بالاخره واقعا ما تونستیم اینجا یک مقابل اشتراک پیدا کنیم. اگه مقابل اشتراک داشتیم دیگه کل مقابل دیگه. غیر از مختم اصلی ها
الان در تقنیت اضافه و دیگه اضافه مخصوم اصلی متقبل اصلاف در تقسیم های فضلی بودونه هم بود که فرمودی در هم تقسیم دلی آده یک مستقبل هست یعنی اینجا در مستقبلی دوم ما اون چیزی که تقسیم به اضافه و دیگه اضافه متقبل اصلاف
صفتی نه صفتی متقرده به ساد نه تقرده به ساد بخش شما در همه تقاسیم اینطوری دارید که در مقسمتون دو تا قابل اشتراک داشته باشید نه اینو نمیگیم ما میگیم اصلا در اینجایی که مقسمتون دارای دو مابل اشتراکه یکی صفت بودن که مقسم اصلیتونه یکی هم متقرر بودن که مقسم فرعیتونه در این جور جاها اگه شما یه همچین تقسیم پیدا کنید شرم مقابل ابی نداره در همه خب باشه بله باشه در همون جم شرم مقابل میگیم به مناسبه فرقی میگیم شرم مقابل نه اون لحاظ رو نشده ایشونا دارم عرض میکنم دو تا خصوصیت رو ملاحظه میکنه میگه که این اگر بخواد مقابل اون باشه باید کاملا متفاوت باشه الان کاملا متفاوت نیست نه اجتماعشون جایت هست جایت نیست بله این دو تا صفت نمیتونه هر دوشون هم خالی باشن هم واجد باشن نه تقابل کل مقابل یعنی چی؟ یعنی جمع میشن با هم؟ مقابل جمع نمیشه ولی کل مقابل جمع میشه؟ همین تفاوتی که افکردن دیگه هر دوشون در این که با هم جمع نمیشن شریکن از این جهت که اختلاف بینشون نیست مقابل هم جمع نمیشه کل مقابل هم جمع نمیشه حرف اینه که مقابل یعنی هیچی با هم سازگاری ندارن کل مقابل یعنی یه سازگاری دارن حالا شما مشکلتون میگه در تمام تقاسیم باید میگیم خب بگید البته لازم نیست بگید ولی خب شما بگید چه بیداره؟ خب بگید بگید به این لحاظ کل مقابل هم این که مشکلی نداره که
بگید
مقابل تقابل کامل نداشته باشید
در تقابل با هر
کل مقابل یا به تضاد در باشه وقت مشکلش چیه؟ فرق کنید همه جا همه جا
تقابل به هم میدونده شما با هر تقابل بذاریم
یعنی ما قبول داریم که تقسیم همیشه به متناقضانه قبول داریم تقسیم متناقضانه ولی شما ببینید یک دو جمله ای که میگید تناقضش کجا وقتی میگیم متقرر یا اضافه دارد یا ندارد اضافه دارد و نداردش متقابله نه متقررش تقابل حفظ کردیم ما وقتی بخوام مجموع رو ملاحظه کنیم کل مقابل میشه شما خود تقسیم رو نگاه کنید اونجایی که تناقض میاد مقابله هست اونجایی که ما داریم بحث میکنیم مقابله نیست کل مقابله هست